ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز یک شنبه 10 آبان ماه سال 94 برابر با اول نوامبر سال 2015 میلادی است. من وحید پوراستاد هستم و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله هم همکاران مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن، به ویژه سخنان آیت الله خامنه‌ای درباره منع دوباره مذاکره با آمریکا و همچنین نگاهی خواهیم داشت به انتخابات پارلمانی ترکیه که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من حسین قویمی حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، در شمارش مقدماتی آرای انتخابات پارلمان ترکیه، حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان بر سایر احزاب پیشی گرفت. در همین زمینه بیشتر خواهید شنید تا دقایقی دیگر. در خبر دیگر، وزیر خارجه سوریه با انتقاد از مذاکرات حل بحران سوریه در وین میگوید جنگ با تروریسم باید بر تلاش سیاسی برای حل بحران سوریه تقدم داشته باشد و به گفته او مقابله با تروریست ها بدون هماهنگی با دولت سوریه نتیجه نخواهد داشت. ولید معلم وزیر خارجه سوریه این اظهارات را روز یکشنبه در دیدار با استفان د میتسورا نماینده ویژه سازمان ملل بیان کرد. نماینده سازمان ملل دو روز پس از نشست بین‌المللی حل بحران سوریه در وین برای آگاه ساختن مقام‌های سوریه از محتوای مباحث این نشست به دمشق سفر کرده است. نشستی که در آن نمایندگانی از حکومت سوریه یا مخالفان حضور نداشتند. یک کمیسیون دولتی روسیه تحقیقات در مورد سقوط هواپیمای مسافربری که از شرم الشیخ مصر عازم سن پترزبورگ را بود را آغاز کرده است. روسیه ادعای موسوم به گروه حکومت اسلامی در مورد سرنگون کردن هواپیما را رد کرده است. خبرگزاری روسیه اسپیتونک میگوید این کمیسیون دولتی با وزارتخانه‌های آن کشور و سفارت روسیه در قاهره و نیز مقام‌های مصری همکاری خواهد کرد. در همین حال 4 هواپیمای وزارت امور اضطراری روسیه در رابطه با این سانحه مرگبار به پایتخت مصر رفته است. ایرباس 321 هواپیمایی مترو جت با 224 سرنشین در حالی که از شرم الشیخ راهی سنت پترزبورگ بود روز 9 آبان ماه در صحرای سینا سقوط کرد و تمام سرنشینان آن کشته شدند. بر پایه گزارش ها مسافران هواپیما همگی شهروند روسیه بودند. در خبر دیگر، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در سفرش به کشورهای آسیای میانه بر تأثیر دموکراسی در ثبات و امنیت منطقه تأکید کرد. آقای کری در شهر سمرقند ازبکستان افزود پیشرفت در امور اداره دموکراتیک کشورها به توسعه در سایر زمینه‌ها منجر خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا در سفرش به آسیای میانه پس از ازبکستان به قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان خواهد رفت و با مقام‌های این کشورها دیدار و گفتگو خواهد کرد. جان کری در دیدارش با اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان اشاره‌ای به مسئله حقوق بشر در این کشور نکرد، اما به خبرنگاران گفت که قصد دارد در دیدار خصوصی با رئیس جمهور و وزیر خارجه ازبکستان درباره ابعاد انسانی مسائلی چون همکاری و مشارکت مدنی در جامعه را با آنها مطرح کند. آقای پوراستاد،
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از حسین قویمی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم هم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. انتخابات پارلمانی ترکیه برای تعیین 550 نماینده، انتخاباتی که تا این لحظه نتایج آن برای تحلیلگران غیر منتظره بوده.
این انتخابات و نتیجه که حاصل شد اینو نشون میده که مردم ترکیه ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی رو
میخوان. آیت الله خامنه ای میگوید مذاکره با آمریکا درباره منطقه معنا ندارد.
تردیدی وجود نداره که تمام مذاکرات در این سطح، چه مذاکرات هسته‌ای چه الان مذاکرات سوریه، با اطلاع و رضایت و حمایت شخص آیت الله خامنه‌ای.
بریتانیا ساخت نخستین پایگاه دریایی دائمی خود در بحرین را آغاز کرد.
این پایگاه دو تا هدف نظامی داره. یکی ایجاد تسهیلات برای پذیرفتن ناوهای انگلیسی و دیگری.
اگر تا پایان این بخش خبری همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در همین بخش خبری شنیدید، انتخابات پارلمانی ترکیه برای تعیین 550 نماینده روز یکشنبه برگزار شد. این انتخابات زودرس به دستور رئیس جمهوری ترکیه و 5 ماه بعد از انتخابات خرداد ماه برگزار شد. نتایجی که تا الان اعلام شده برای بیشتر تحلیلگران داخلی و خارجی غیر منتظره بوده. در همین زمینه در استودیوی خبر ما جمشید زند همکارم حاضر شده که خبرهای این انتخابات رو تا این لحظه دنبال کرده. بیشتر برای ما بگو آقای زند درباره نتایجی که تا الان به دست اومده.
بله آقای پور استاد، نتایجی که تا لحظاتی پیش اعلام شده برای تحلیلگران داخلی و خارجی غیر منتظره بود. بر اساس نتایج غیر رسمی، حزب عدالت و توسعه با کسب نزدیک به 50% آرا حزب پیروز در این انتخابات اعلام شده. این حزب تا الان تونسته بیشتر از 313 کرسی پارلمان رو به دست بیاره. تا الان که 96% آرا شماره شده، حزب جمهوری خواه خلق هم تونسته نزدیک به 25% آرا رو به دست بیاره که 1-2% بیشتر از دوره قبلی هست. اما حزب حرکت ملی تعداد زیادی از آرای خودش رو، تقریبا نصف کرسی های پارلمانیش رو از دست داده، اما با این وجود تونسته با کسب حدود 12% به پارلمان ترکیه راه پیدا بکنه. اما سرنوشت حزب دموکراتیک خلق‌ها هنوز معلوم نیست و ممکنه این حزب نوپا با از دست دادن حتی 1% از رأی های خودش نتونه به پارلمان آینده ترکیه راه پیدا بکنه. به گزارش رسانه‌های ترکیه، میزان شرکت مردم در انتخابات بیش از حد انتظار بود و بیش از 5 ماه پیش بود، تا حتی گفته میشه نزدیک به 90% از واجدین شرایط که 54 میلیون نفر بودند در این انتخابات شرکت کردند. در این انتخابات 16 حزب کوچک و بزرگ شرکت کرده بود، ولی 4 حزب اصلی هستند که با هم رقابت میکنن و 21 نفر هم نامزدهای مستقل شرکت کرده بودند.
تحلیلگران در ابتدا گفتیم که یه ذره این آماری که تا الان اعلام شده براشون غیر منتظره بوده، مگه چه نتایجی رو پیش بینی می‌کردن که براشون حالا غیر منتظر است؟
نتایجی که بر اساس نظرسنجی‌های مختلف، چه احزاب چه مؤسساتی که طرفدار حزب عدالت و توسعه بودن و چه اونایی که مستقل بودن، پیش بینی می‌کردن که حزب عدالت و توسعه بتونه در حدود 40-43% حداکثر آرا رو به خودش اختصاص بده و مجبور بشه که بره پای تشکیل یک دولت ائتلافی دیگر، و نشون داد که حزب عدالت و توسعه به رهبری آقای داوودوغلو و رجب طیب اردوغان که تونستن 7-8% بیشتر از تمام نظرسنجی‌های به عمل آمده در چند ماه گذشته آرای مردم رو به دست بیارن، و این برای بیشتر تحلیلگران میتونیم بگیم که غیر منتظره بود. دقایقی پیش در گفتگویی که با آقای قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه در قبرس و تحلیلگر امور ترکیه داشتم، از ایشون همین سوال پرسیدم که چرا بیش از 50% رأی دهندگان به حزب عدالت و توسعه رأی دادن.
دلیل این رو بایستی بر بافت سیاسی روانی جامعه ترکیه بررسی بکنیم و این انتخابات و نتیجه که حاصل شد اینو نشون میده که مردم ترکیه در حقیقت اون درد خاطرهایی که برای بسیاری از روزنامه‌نگاران، برای بسیاری از تحلیلگران مطرح بود، مثل آزادی‌های مدنی، در حقیقت گفتمان سیاسی، مسئله حل بحران میان کردها و دولت و یا حتی جامعه اروپا، برای مردم این زیاد مطرح نبوده. مردم ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی رو میخوان و به همین خاطر یه دولتی رو خواستن که بر اساس خواسته اردوغان در حقیقت یه دولت تک‌حزبی روی کار بیاد تا بتونن آرامش لازم رو در جامعه داشته باشن. دلیلش این بوده. منتها دلیل دومی که هست، در واقع حزب دموکراتیک خلق‌ها در حقیقت چوب عملکرد شورشیان پکاکا رو خورد ناامنی ها و ترورهایی که در 5 ماه گذشته انجام گرفت موجب شد که این حزب حتی در دیاربکر، موش و شهرهای دیگر کردنشین که انتظار می رفت در اونها آرای بیشتری بگیره نگرفت. اینو هم عرض بکنم که موضوع انتگراسیونی که بین حزب آک پارتی و حزب حرکت ملی اتفاق افتاد، مثل اختلافاتی که بین آقای ترکش و خانم آبشنر با دولت باغچه‌لی انجام گرفت، باعث شد که طرفداران اونها هم آرایشون رو سوق بدن به طرف حزب توسعه و عدالت که باعث بشه این نتیجه به دست بیاد.
آقای گلکاریان، به نظر شما دورنمای ترکیه با رهبری آقای رجب طیب اردوغان به عنوان رئیس جمهور و احمد داوودطولو و حزب توسعه و عدالت که به تنهایی هدایت خواهند کرد سکان اقتصاد و سیاست ترکیه رو، چه خواهد بود در آینده نزدیک؟
بعد از انتخابات، یعنی فردای در حقیقت روز انتخابات، به نظر میرسه که در ساختار بسیاری از احزاب حرکت ملی، احزاب جمهوری خلق و خود حزب عدالت توسعه تغییراتی حاضر خواهد شد و آقای داوودطولو فکر نکنم که بتونه به عنوان رهبر حزب عدالت توسعه باشه. منتها سیاست‌های این حزب همونطوری که قبلا براش مطرح بوده، به عنوان ایدئال بوده و در راستای رسیدن به آرمان‌های 2023 این حزب بوده، به شدت افزایش خواهد را و رو اون تاکید خواهد کرد. البته این نکته رو هم اشاره بکنم که اگر حزب دموکراتیک خلقان نتونه از سطح 10% بگذره، تعداد نمایندگان این در اثر پراکندگی نمایندگان به سمت حزب عدالت و توسعه خواهد رفت و نزدیک به 370 نماینده رو در مجلس خواهد داشت. در چنین شرایط آقای اردوغان دوباره هم موضوع سیستم ریاستی رو مطرح خواهد کرد و حتی در مورد سیاست‌های خارجی که من رو تاکید داشته ادامه خواهد داد و این میتونه که منطقه رو هم تحت تاثیر قرار بده.
انتخابات پارلمانی ترکیه برای تعیین 550 نماینده روز یکشنبه برگزار شد. گفتگوی جمشید زند رو میشنیدید در همین رابطه با قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه در قبرس و تحلیلگر مسائل ترکیه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما در همسایگی ایران و ترکیه هم امروز در آذربایجان انتخابات پارلمانی برگزار شد. احزاب مخالف حکومت این انتخابات رو تحریم کرده بودند و تنها چند حزب کوچک و تعدادی از نامزدهای مستقل در اون شرکت کردند. گفته میشه حدود نیمی از واجدان شرایط رأی دادن در این انتخابات شرکت کردند. دالقا خاتون اوغلو، خبرنگار خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان، در گفتگویی که جمشید زند با او انجام داده درباره این انتخابات صحبت میکنه.
در این انتخابات 1200 نفر نامزد شده بودند برای 125 کرسی. منتها طی هفته گذشته تقریبا نیمی از این افراد از انتخابات کنار کشیدند و کلا امروز 767 نفر برای کرسی های پارلمان جمهوری آذربایجان رقابت کردند.
در رسانه های بین المللی گفته شده که بیشتر احزاب اپوزیسیون تحریم کرده بودند این انتخابات رو. آیا دلایل مشخصی ارائه کردند که چرا این انتخابات رو تحریم کردند؟
3 حزب به عمده اپوزیسیون آذربایجان، یعنی حزب مساوات و حزب جبهه خلق و همچنین شورای ملی، این 3 تا قبلا گفته بودند که پیش شرط هایی دارن. حزب مساوات نماینده های خودش رو معرفی کرد، اما 2 حزب، جبهه خلق و شورای ملی، از اول بایکوت کردن و دلیلی که آوردن اولا این بود که اعتمادی به اینکه در آذربایجان انتخابات سالم برگزار بشه ندارند و دوم این بود که در آذربایجان زندانیان سیاسی زیادی وجود داره، یعنی مسائل سیاسی غیر از انتخابات بود که میگفتن باید تکلیف اینها روشن بشه بعدا ما برای انتخابات نامزدهای خودمون رو معرفی بکنیم. اما طی هفته گذشته حزب مساوات هم گفت به همین دلایل از انتخابات کنار میکشه و بیشتر از 50% نماینده هاشون کلن نامزدی خودشون رو پس گرفتن و از انتخابات کنار کشیدن.
یعنی میشه گفت که طرفداران آقای الهام علیوف رئیس جمهور عمدتاً در انتخابات نامزد شده بودند و پارلمان آینده جمهوری آذربایجان یک دست خواهد بود؟
تقریبا معلومه که در پارلمان آینده از حزب حاکم جمهوری آذربایجان شاید بیشتر از 70% پارلمان در دست اینها خواهد بود. نظرسنجی ها هم این رو نشون میده. منتهای قضیه این که نامزدهای مستقل هم وجود داره، احزاب دیگه هم وجود دارن در آذربایجان. منتهای اکثر نظرسنجی ها بر این هست که اکثریت پارلمان در دست حزب حاکم خواهد بود.
در سالهای اخیر انتقاد میشد از حکومت جمهوری آذربایجان به خاطر فشاری که بر روزنامه‌نگاران و مطبوعات وارد میکنه و همچنین فشاری که بر احزاب سیاسی مخالف وارد میکنه. آیا امیدی هست که با تشکیل پارلمان جدید تغییراتی در این نوع رفتار حکومت دیده بشه؟
امروز الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان هم تار داشتن که گامهایی برای بهتر شدن و شفاف شدن انتخابات و همچنین ایجاد اصلاحات در ساختار حکومت و ارگانهای دولتی و غیره و نهادهای حقوق بشری در حال انجام هست. منتها سوال عمده‌ای که هست با چه شتابی باید پیش بره؟ آیا با آهنگ تندتری میخوان اصلاحات رو انجام بدن یا با آهنگ کند و محتاطانه و با اما با اگر؟
روز یک شنبه انتخابات پارلمانی جمهوری آذربایجان هم برگزار شد. گفتگوی جمشید زند رو میشنید در همین رابطه با دالقا خاتون اوغلو، خبرنگار خبرگزاری ترند در جمهوری آذربایجان. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستی. ساعت 22:16 به وقت ایران و 19:46 به وقت اروپای مرکزی، پراگ جایی که ما هستیم. در ادامه گفتگوی بشنید با این موضوع که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه در دیدار با مسئولان وزارت خارجه گفتش که مذاکره با آمریکا درباره منطقه معنا نداره. رهبر ایران همچنین با تمجید از وزیر خارجه ایران گفت آقای ظریف و همکارانش در مذاکرات هسته‌ای آزمون خوبی از سر گذروندن. او همچنین گفت دستیابی به برخی از نتایج ابتدا باورپذیر نبود، اما شما ایستادید و ما هم ایستادیم و ممکن شد. دقایق قبل در همین زمینه گفتگوی داشتم با مهدی مهدوی آزاد و دیدگاه او را درباره صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران پرسیدم.
آیت الله خامنه ای از 2 سال پیش همواره از تیم مذاکرات هسته‌ای با بی‌سابقه ترین کلمات دفاع کرده. هرگاه که اونها به خیانت متهم شدن از طرف جناح تندرو، تیم رو امین نامیده. هرگاه به وابستگی متهم شدن، اونها رو سربازان خط مقدم انقلاب نامیده. و هرگاه جناح تندرو اونها رو قرض زده نامیدن، از تدینشون سخن گفته. اما به نظر میرسه سخنان اخیر آیت الله خامنه ای تمجید بی‌سابقه از تیم مذاکرات هسته‌ای است که فراتر از اون حمایت کلی است از نتایج مذاکرات و دستاوردهای اون در مقابل انتقادهایی که جناح تندرو مطرح میکنه.
آقای مهدوی آزاد، آیت الله خامنه ای در دیدار با مسئولان وزارت خارجه میگه تاکتیک های سیاست خارجی باید در خدمت مبانی راهبردی باشه، نه اینکه به اسم تاکتیک بر ضد اصول عمل بشه، و در عین حال گفتن مذاکره با آمریکا درباره منطقه معنا نداره. آیا این به معنای اینه که مذاکره ایران در مورد تحولات سوریه با آمریکا رو دارن نفی میکنن؟ آیا این به معنای اینه که این مذاکرات خلاف نظر ایشون صورت گرفته یا نه؟
تردیدی وجود نداره که تمام مذاکرات در این سطح، چه مذاکرات هسته‌ای چه الان مذاکرات سوریه، با اطلاع و رضایت و حمایت شخص آیت الله خامنه ای انجام میشه. اما این موضع متناقض آیت الله خامنه ای ناشی از جایگاه متناقض او و استراتژی متناقضی است که در واقع بعد از تصویر رجب ما شاهدش بودیم. دلیل اصلی اون همین هست که آیت الله خامنه ای مایل هست هزینه در واقع توافقات ایران و غرب رو نپردازه و بتونه جناح تندروی اصولگرا رو همواره به عنوان یک رهبر انقلابی در کنار خودش داشته باشه. این گیری های متناقض پیامش به دنیا هم رسیده. وزرای خارجه آمریکا، انگلستان و همچنین رؤسای جمهور آمریکا و کشورهای غربی بارها تاکید کردن که ما به مواضع تبلیغاتی ایران کاری نداریم، به آنچه که انجام میدهد کار داریم.
آقای مهدوی آزاد، آقای خامنه ای در بخش دیگر از صحبتاشون درباره اجرای سیاست خارجی انقلابی اشاره میکنه که میگه در عمل با برخی غفلت ها و کمکاری ها و ناهوشمندی ها و موانع خارجی همراه بوده، اما ایشون در ادامه اشاره میکنن که جایگاه عزتمند فعلی کشور مدیون همین سیاست‌های حکیمانه است. سوال من اینه که سیاست‌های خارجی انقلابی مورد نظر آیت الله خامنه‌ای چی هست که بعد از اون درباره سیاست‌های حکیمانه دارن صحبت می‌کنن؟
به نظر میرسه این بخش از اظهارات آقای خامنه ای هم بی سابقه ترین پاسخ غیر مستقیم و غیر صریح او به جریان افراطی اصولگرایان مخصوصا با شاخصه آقای دکتر سعید جلیلی و سیاست خارجی تهاجمی محمود احمدی نژاد هست. در واقع آقای خامنه ای تو حرفای امروزش داره میگه اگر ما سخن از عزت میگفتیم از ابتدای حداقل رهبری من صحبت از مصلحت و حکمت هم میکردیم. این شعار البته بیشتر مورد تاکید آقای هاشمی، آقای خاتمی و جناح اصلاح طلب و میانه رو بود. این دفاعیات آقای خامنه ای در واقع دفاع از استراتژی مذاکره با ایالات متحده و تغییر ناگهانی سیاست جمهوری اسلامی از سال 1392 است.
آیت الله خامنه ای میگوید مذاکره با آمریکا درباره منطقه معنا ندارد. گفتگو با مهدی مهدوی آزاد رو میشنیدید. در ادامه تعدادی از تلفن های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
میخواستم بگم در رابطه با سوریه و آقای بشار اسد اگر بشه یه دیپلمات بی‌طرف تقریبا غربی نظر ایشون در رابطه با کشورش بپرسه 100% ایشون از این کاری که داره میکنه پشیمونه، ولی ایران و روسیه نمیذارن این کنار بره، در حالی که خودش واقعا به نظر من پشیمون شده که داره مردمش سرکوب میکنه.
آقای مطهری، مردم از ترس و رعب نیست که برای آزادی موسوی و کروبی به خیابان نمیآیند، بلکه به خاطر اونه که در همان زمان تظاهرات ها وقتی مردم صبح از جمهوری یاری کردند آقای موسوی مخالفت کرد و تبرج است و همین آقای موسوی خاتمی با حرفای نابجای خود مردم به خانه فرستادند و به آنها در واقع پشت کردند. برای مردم آزادی و یا زندانی بودن موسوی و کروبی و رهنورد بی تفاوت است و تازه موسوی آزاد شد میخواهد با خاتمی و رفسنجانی همکاری کند که مردم از همه آنها و دوم خرداد یا بیزار و متنفرند.
آقای عزت الله یوسفیان، رئیس محترم فراکسیون حقوق بشر مجلس ایران، صحبتهای شما ما را به یاد صحبتهای محمود احمدی نژاد میندازه که میگفت در ایران هیچ کس به خاطر ابراز عقیده و تفکر در زندان نیست، و شما در مورد گزارش‌های احمد شهید سخت در اشتباه به سر میبرید که میفرمایید مشکلی به نام حقوق بشر آنگونه که این افراد میگویند ما در ایران نداریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بریتانیا ساخت نخستین پایگاه دریایی دائمی خودش رو روز شنبه هفته جاری در بحرین آغاز میکنه. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با حسین آریان، کارشناس نظامی در لندن، که با هم میشنوید.
بریتانیا تا به حال از تسهیلات ناوگان پنجم آمریکا که مرکزش در بحرین هست استفاده می کرده. به همین جهت 10 ماه پیش تصمیم گرفته شد یک پایگاه دائم خودش رو در بحرین داشته باشه. این پایگاه 2 تا هدف نظامی داره. یکی ایجاد تسهیلات برای پذیرفتن ناوهای انگلیسی و دیگری استقرار شماری از جنگنده های انگلیس در بحرین برای اجرای عملیات در منطقه علیه داعش.
حالا هدف بحرین از اجازه تأسیس پایگاه دائمی دریایی به بریتانیا چه هست با توجه به اینکه پایگاه پنجم دریایی آمریکا هم در اونجا مستقر هست؟
یکیش برمیگرده به اون سابقه بسیار دیرینه بحرین با بریتانیا. برای نمونه در سال 1935 فرماندهی خاورمیانه برای نیرو دریایی بریتانیا در بحرین بود و سابقهش برمیگرده به اوائل قرن 19 هم. در این حال بحرین بعدش نمیاد با توجه به این سابقه طولانی که با بریتانیا داشته، علاوه بر آمریکا انگلیسی ها هم در اونجا حضور داشته باشند. از نظر سیاسی این یک قوت قلبی است برای بحرین. در ضمن پیش بینی میشه که در آینده آمریکا حضور خودش رو در خلیج فارس کاهش بده، برای اینکه حواس آمریکا متوجه آسیا پاسیفیک هست و به طرف چین هست، نه اینکه از خلیج فارس بره بیرون. و همین جهت با توجه به سابقه دیرینه و با توجه به اینکه یک قوت قلب بیشتری برای بحرین داشته باشه، با توجه به مسائل سیاسی که داره، بعدش نمیاد که بریتانیا هم در اونجا باشه. به همین جهت هزینه تأسیس این پایگاه رو که حدود 15 میلیون پوند هست، این رو خود بحرین پرداخت میکنه، گرچه هزینه های جاری بعد از اون به عهده خود بریتانیا خواهد بود.
آقای آریان، بحرین به خاطر مسئله نقض حقوق بشر تحت فشار سازمان‌های حقوق بشری در جهان. این اقدام بریتانیا که به نوعی این کشور از شعارهای حقوق بشری در جهان حمایت می‌کنه، با باز کردن پایگاه دریایی در کشوری که متهم به نقض حقوق بشر هست، چه نسبتی داره؟
از نظر سیاسی بحرین وضع بسیار لرزانی داره در رابطه با مسائلی که با شیعیان بحرینی داره، ولی در عین حال خود مقام‌های بریتانیایی هم غافل از این مسئله نیستن. همون گونه که فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس که برای مراسم تأسیس این پایگاه به بحرین رفته بود، گفت که ما آگاه هستیم از مسائل حقوق بشر در بحرین، به همین جهت داریم کمک میکنیم به بحرین در رابطه با پلیس بحرین، در رابطه با سیستم قضایی و در رابطه با بالا بردن استاندارد در زندانهای بحرین که مسائل حقوق بشر خودش رو به نحوی حل بکنه. ولی وجود بریتانیا در اونجا که نفوذ پرسابقی در خود بحرین داره، بیش از هر چیز یک قوت قلبی برای آل خلیفه است که بحرین رو اداره می کنند و حاکم اونجا هستند.
بریتانیا ساخت نخستین پایگاه دریایی دامی خودش رو در بحرین آغاز کرد. گفتگوی رضا جماری رو می شنیدید در همین زمینه با حسین آریان، کارشناس نظامی در لندن. روسیه در سوگ قربانیان بزرگترین صانعه هوایی در تاریخ این کشور به سر میبره، در حالی که تحقیق پیرامون دلایل سقوط این هواپیما همچنان ادامه داره. بیشتر بشنوید در همین زمین از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین، آنا رایسکایا.
یکشنبه عزای عمومی در روسیه اعلام شد و سران کشورهای جهان از جمله ایران به رئیس جمهور و مردم روسیه تسلیت گفتند. همزمان وزیر حمل و نقل روسیه اعلام کرد جعبه‌های سیاه در وضعیت نسبتاً سالم در اختیار تیم کارشناسان قرار گرفت، اما به گفته وی روال عادی برای تحقیق پیرامون این گونه حوادث دست کم یک ماه طول می‌کشد. در این میان رسانه‌ها مشغول حدس و گمان پیرامون دلایل این سانحه هستند و تاکنون نقص فنی به عنوان دلیل اصلی احتمالی این سانحه مطرح شده. این در حالی است که پیشتر شبه نظامیان مرتبط با حکومت اسلامی اعلام کردند به تلفی مداخله نظامی روسیه در سوریه هواپیمای مسافربری این کشور را ساقط کردند، اما مقامات روسیه و مصر این ادعا را رد میکنند. در این حال 5 شرکت هوایی اعلام کردند تا زمان به دست آمدن اطلاعات بیشتر از پرواز بر فراز شبه جزیره سینا که اغلب صحنه درگیری نیروهای دولتی مصر با گروهک‌های وابسته به القاعده است خودداری میکنند. ایگر کارتاپولوف، کارشناس نظامی در روسیه، دست داشتن تروریست ها در این حادثه را بعید می داند.
То, что ИГИЛ сегодня делает такие заявления, это не факт, что именно они причастны. Возможно, это просто пиар.
این گونه نیست که حکومت اسلامی مجری اقدام تروریستی در این هواپیما بوده. با توجه به ارتفاع تقریباً 30,000 پایی A321 در صحرای سینا، بعید است با آن شلیک شده باشد.
یک شنبه رسانه‌های روسی گزارش دادند شرکت گاگلیماوی که با نام متروجت نیز فعالیت می‌کند، دچار مشکلات مالی جدی بوده و هواپیمای سانحه دیده که 18 سال از عمر آن می‌گذشت نیز تاکنون چند بار با مشکل مواجه شده بود. اما سخنگوی این شرکت بر رد این اتهامات اعلام کرد که ایرباس A321 100% مناسب پرواز بود. نخستین گزارش های رسمی نیز حاکی است که هم هواپیما و هم خدمه آن پیش از پرواز تمام معاینه های لازم را با موفقیت گذراندند. ولادیمیر کارنوزف، تحلیلگر مجله فلایت اینترنشنال، میگوید هواپیمای دست دوم همچون خودروی دست دوم است.
Мы пытаемся анализировать информацию, пока не понимая, насколько она достоверна. То есть вот это, что
بسیار زود است چیزی یا کسی را متهم کنیم و هر تحلیلی که ارائه می‌دهیم حدس و گمانی بیش نیست. در این حال کهنگی هواپیما لزوماً دلیل رخ دادن این سانحه نیست. در این مقطع میتوان هم بر مشکل موتور، هم کیفیت سوخت و هم واماندگی هواپیما که میدانم به عنوان دلایل این سانحه مطرح شده صحت گذاشت. اما پیش از اینکه جعبه های سیاه مطالعه شود پاسخی نخواهیم داشت.
شرکت کگالیماوی با هواپیمای توپولوف 154 به سفارش تابان مجری پرواز شماره 6437 در ایران بود که 3 بهمن 1388 در فرودگاه مشهد دچار آتش سوزی شد و تعدادی از مسافران آن مصدوم شدند. اما این حادثه کشته‌ای در پی نداشت. آن نرایسکای رادیو فردا.
خب با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی امشب میرسیم. من وحید پوراستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.